بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در کتاب رهن بود، حقیقت رهن رو بیان کردیم، شرایط صحت رهن تا کجا پیش رفتیم؟ تا 5 از شرایط صحت یا احکام رهن، صفحه 251 تا مورد پنجم از احکام رهن خوندیم. در مورد احکام رهن عرض شد که لازم نیست این مرهون ملک من علیه الدین باشه، ملک غیر رو هم اگر استعاره کنه و بعد بخواد به عنوان رهن قرار بده اشکالی نداره، و عرض شد که رهن از جهت راهن لازم است، تراجعش صحیح نیست و مالک این مرهونه هم فروض تصرفش بیان شد. خب متن رو همشو خوندیم یا متن رو نخوندیم؟ این توضیح دادیم. خب پس فقط استدلالاشو بخونیم بحثو تمام کنیم. یکی از مواردی که عرض شد در مطالب اینه که کسی که مال رو به عنوان رهن پذیرفته، وقتی که موقع زمان ادای دین رسید، عجل دین فرا رسید و اون آقای بدهکاری که مال رو به عنوان رهن گذاشته نیامد دینش رو ادا بکنه، نمیتونه برای گرفتن دینش عین مرهونه رو بفروشد. آقایی که مال رو به عنوان رهن پذیرفته حق فروش رو نداره. چرا؟ چون درسته که این مال رو به عنوان رهن رو به عنوان ضمانت ادای دین خودش گرفته، ولی برداشت و در واقع استیفای حقش و رسیدن به اون مال خودش متوقف بر این نیست که خودش بره این عین رو بفروشه، بلکه مالی رو که به عنوان رهن گرفته ممکنه بده به بایه، بایه خودش بره مشتری خوب پیدا کنه بفروشه و حقش رو از این مال رهنی ادا بکنه. اون چیزی که پشوانه و اون نکته عقلایی رهنه اینه که انسان مال رو نگه می‌دارد برای که پشوانه داشته باشد که دینش در هنگام عجل حتما استیفا بشود. حالا اگر ولی به این معنی نیستش که حتما خودم هم باید بتونم بفروشم، میشه این مال رو به عنوان پشوانه قرضی که دادم قرار دادن، خب من هم میتونم به پول خودم برسم به این ترتیب که به مالکش میگم برو مال رو بفروش پول من رو از این بده. لذا مهم اینه که آقایی که آمده پول رو به عنوان قرض خواسته و شما احتمال میدید در اون موقع وفا نداشته باشه و مالی نداشته باشه که بتونه قرض شما رو ادا کنه، شما میخواد یه چیز رو به عنوان پشوانه قرار بدی که خاطر جمع باشید اون میتونه دین شما رو ادا بکنه. این متوقف برای نیست که حتما خود من هم برم مال رو بفروشم و دینم رو ادا بکنم. اما عدم جواز بیع المرتهن العین المرهونه، کسی که مال رو به عنوان رهن پذیرفته و مرتهن نمیتونه عین مرهونه رو بفروشه، اذا حل وقت المطالبه، زمانی که زمان دین رسید و او آقا نتونست موقع عجل بیاد پول رو بده و لم یسدد دین و آقای اصلاً راهن دین رو نداد، فلعنها ملک للغیر، چون ملک غیر تصرف در ملک غیر بدون رضایش جایز نیست، فلعنها ملک للغیر ولا یجوز التصرف فیه من دون اذنه، تصرف در اذن دیگران بدون رضایتشون جایز نیست. شما نگید آقا این وثیقه بر دین بوده و جعلها وثیقه علی الدین، این که این رو آمدیم به عنوان وثیقه بر دین گذاشتیم، لا یلازم تجویز بیع حال استیفاء دین، این ملازمه بایی که حتما ما جایز بدونیم فروشش رو برای استیفاء دین ندارد، لعدم انحصار الاستیفاء بذلک، چون انحصار ندارد استیفاء مال به این که حتما ما بریم مال رو بفروشیم، بل یمکن ذلک به تصدی راهن نفسهی للبی، همین که راهن خودش تصدی بکنه این بی را، باز هم ما میتونیم به حقمون برسیم، بگیم آقا خودت این ماشین رو که به عنوان راه گذاشتی ببر بفروش، قرض من رو بیا ادا بکن. نه، معفتراز کسب الوکالت فلبی مسبقا که این رو گفتن، اگر قبلا شما وکالت گرفته بودید که من اگر شما سر سال نیامدی و قرض رو ندادی خودم بتونم این سرویس رو برم بفروشم، خب اگر وکالت گرفتی در بیع هم وکالت گرفتی، اب نداره. ولی اگر وکالت نگرفتی حق فروش نداریم. نه، مع فرض کسب الوکاله فی البیع مسبقا لا یعود اشکال فی البیع ولو من دون استئذان، چون وکیل بودی دیگه، وکالتت هم که وکالت در ضمن یک عقد لازم بوده میشود وکالت بلا عرض، یعنی در واقع اون نمیتونه دیگه وکالت رو به هم بزنه، البته به شرطی که شرط نتیجه باشه. در شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفا هم هست، مثلا اینکه به صورت شرط فعلی نباشه که منو وکیل بکنی، چون یه موقع میگه آقا در اون زمان منو وکیل بکنی، اگه وکیل نکرد یه کار حرام مرتکب شده و بعد باید مجبورش بکنن که وکیل کنه شما رو، ولی تا وقتی وکیل نکرده وکیل نیستی. یه موقعی در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه، اینا قبلا توضیح دادیم نگفتیم، بله، به نحو شرط نتیجه شما شرط میکنی که من وکیل باشم، من وکیل باشم در این که این مال رهن رو بتوانم بفروشم، دیگه به صرف همو عقد شما وکیل هم هستی، لازم نیست شما رو وکیل کنه. خب
در صورت ابا
کنه،
بعد
چه
فرق
کنه؟ در صورت چی؟ راهن ابا کنه از فروشه بسید. خب حالا الان هی میگیم، اما انهو یجوز للمرتهن البیع عند افتراض عدم الوکاله والاذن فامن. خب خب نگاه بکنید، اگر آمد و آقایی که راهنی که مال رو به عنوان رهن گذاشت نیومد کار رو امتناع کرد، نیومد بده، خب در این صورت میگن آقا جایزه که شما خودتون بهت مال رو بفروشید. چرا جایزه؟ با اینکه نه وکالتی داره نه او هم اذن میده، او میگه آقا دو ماه دیگه صبر کن، مثلا آمده 100 میلیون تومان قرض گرفته، یا مثلا مثال واضح رهنی که مثلا وامای بانکی رهن میذارن، بانک اومده خونه رهن گرفته، آقا 8 ماه قسطش نیده، بانک اومده، او آقا میگه من رضایت نمیدم، نمیام امضا بکنم. میگه چرا؟ میگه خب بانک 6 ماه دیگه صبر کنه، من تا 6 ماه دیگه پول دستم میاد میدم. بانک میگه ضرورت نداره من صبر بکنم. ای که او آقا اگه آمده ما راضی نشد و یک تقاضای بی خودی داشت، میگه آقا بانک صبر بکنه، من یا شما صبر کن، من دو ماه دیگه ماشین منو نفروش، صبر کن من دو ماه دیگه قرضتو میدم. در این صورت چرا اگر کسی آمد و نداد مال رو، در این صورت چرا میشود خود آقای مرتهن بره مال راهن رو بفروشه؟ میگن به خاطر که اصلا رهن رو برای همین قرار دادند، قرار دادن به خاطر اینکه شما بتوانی بری در زمانی که حقت استیفا نشدش استیفا کنی. اگر او امتناع میکنه از استیفای حقت، این روشنه که مسلمه که نمیشه که مال رو به عنوان رهن قرار بدیم و بعد هم بگیم فرد هم از استیفای حقش، از رهن، از این مالی که به عنوان رهن گذاشته شده محرومه. این معنی نداره، چون باید به هر نحوی شده آقا بتونه استیفای حق کنه. اگر خودش میفروشه خودش میفروشه، اگر نمیفروشه خب ضرورتا میشه کار انجام داد. اما انه یجوز للمرتهن البیع، مرتهن میتواند بفروشد این مال رهن را، این دفتراز عدم الوکالت و الاذن، ولو این که اون وکالت و اذن ندهد. این در صورتیه که، در صورتی که نیوردن تو عبارت، در صورت شاید تو اونجا بود. آنا کنید ای بعد طلب هیمن، و اذا لم یکن وکیلا ان ولم یعذن له فی ذلک بعد طلب هیمن جاز له البیع. بعد طلب هیمن اونجا جای انداخت تو عبارت، این فرض جایی که شما طلب کنی و او بعد به شما نده. این چرا؟ میگن فمن جهت ان التعاقد عن الرهن، این که ما اومدیم عقد بر رهن گذاشتیم، یک شرط ضمنی در دلش داره. اصلا عقد بر رهن به این معناست که من حق فروش، حق استیفای دینم رو از این مال رهن داشته باشم. من جهت ان التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على يكون للمرتهن الحق في البيع استيفاء حقه. یعنی میفرمایند یک شرط ضمنی دارد، اینکه شما میگی آقا وقتی شما داری میگی که من پول رو به تو قرض میدم به شرطی که رهن بذاری، یعنی به شرطی که من بتوانم حقم رو از این رهن استیفا کنم. حالا اگه شما امتناع میکنی از اینکه بفروشی، راه استیفا داری که خودم برم بفروشم لاستیفاء حقه، چون اصلا در واقع تعاقد بر رهن، تعاقد بر این است که مرتهن بتواند حق خودش رو به وسیله بی از کنون خدمت شما استیفا بکند. ای یکون للمرتهد الحق فی البیل استیفاء حقه، بتواند به وسیله بی حقش رو استیفاء بکند. در چه فرضی؟ مع عدم تصدی راهن نفسه للبی، در صورتی که راهن خودش تصدی نکند، متصدی بی نشود. ولا اذنی فی، اذنم نده. خب اگر خودش متصدی نشود، اذنم نداد، خب این دیگه چه رهنی اگه قرار بشه من نتونم بفروشم حقمو بگیرم؟ پس همینی که ما آمدیم و در اینجور موارد گفتیم آقا رهن باشه، رهن یعنی من حق استیفاء طلبم رو داشته باشم. خب کسی بفرمایید.
اینجوری وارد بحث میشن وقتی اصل رهن یعنی قدرت بر استیفاء باید برعکس باشه، میگن اصل برای اینکه قدرت خودش
نه نه قدرت بر استیفاء، یعنی که شما بتوانید در صورتی خودش میفروشه قدرت بر استیفاء داری دیگه، به حد اقل نکنید. در رهن اصل بر اینه که اگر شرط ضمنی باشه که من اذن دارم که بفروشم، اون بحث دومه. اگر شرط ضمنی نداره یعنی چی؟ یعنی شما از کسی که مال رو پیشتون رهن گذاشته و میخواد قرض بگیرید تقاضا میکنید یه چیزی رو به عنوان پشتوانه بذاره که قطعا شما به حقتون برسید. خب حالا پشتوانه گذاشته، سر سالم رسیده، مالم نداره، میگه آقا حق منو بده، میگه باشه از همین مال حق شما رو استیفا میکنم. اصل اینه که او باید حق شما رو بده، اصل این نیست که شما حقتون رو بگیرید. در تمام موارد ایاتون باشه یه چیزی رو گفتیم، گفتیم اصلا تطبیق کلی بر فرد خارجی در مقام ادای دین با کیه؟ با کی؟ با کسی کیه؟ با کسی که بدهکاره، با کسی که اون کلی در ذمه‌اش هست، نه با کسی که طلبکاره. طلبکار نمیتونه بگه آقا او 5000 تومانه این نوع جوگوشی گذاشتی به من بده، حق نداره بگیره. هرچی بدهکار داد بر هر فردی که تطبیق کرد، اگر کلی برای فرد قابل تطبیق نیست میتونه امتناع کنه، ولی اگه قابل تطبیقه، مثلا میاد پول به شما میده، میگه آقا 10 میلیون تومان پوله، الان 10 میلیون تومان پول رو چک پول 50000 تومانی متعارفه، لذا شما حق نداری بگی آقا برای من اون 10000 تومانی نوعی که اونجا داری بده، 5000 تومانی بده، خرد بده، پول دروش بده. اون مقدار که متعارف خرد باشه یا دروش باشه، لذا شما وقتی میرید بانک 10 میلیون تومان پول میگیرید 10000 تومان بده قبول نمیکنید؟ خب قبول میکنید، لذا اون حق نداره بگه من 10000 تومان قبول نمیکنم. ولی شما اگه برید بانک همه رو بخواد 10 میلیون 500 تومانی بده، شما قبول نمیکنید، میگه 500 تومانی کجا بردارم ببرم؟ چون متعارف نیستش که شما کلی رو بر این تطبیق کنید، اون میتونه امتناع بکنه. پس بنابراین این که بخواید استیفای حق با کسی که بدهکار ابتداء و بدهکار، اینجا وقتی شما طلبت رو از آقای بدهکار میگه آقا حق را به توسط همین مال رهن برای من چکار بکن، ادا بکن، خب اون میره میفروشه ادا میکنه. این قاعده کلی نیست. اگر شرط ضمنی نباشه رهن به این جهتی که شما بتوانید به حقت برسید، خب با فروش شما به حقت میرسید، دلیل نداره که یک توسعه ای در تصرف در مال غیر بدیم. و قیل، کسی ممکنه بگه آقا چرا مرتهن این کار انجام بده، حاکم شرعی داره، ما بریم از حاکم شرعی اذن بگیریم. خب این حرف خوبیه، بالاخره چون حاکم ولی ممتنعه، اگر کسی امتناع کرد از انجام یک کاری در همه موارد حاکم. کسی عرض کنم خدمت شما جنایتی کرده و امتناع میکنه از اینکه مثلا دیه به شما بده، خب حاکم ولی ممتنع میره بر از او ممتنع اموالش رو میفروشه، دیه شما رو پس میده. و قص علی هذا، هر موقع کسی بدهکار مالی رو قصد کرده نمیده، خب حاکم به زور ازش میگیره میده. در این جور موارد حاکم چون ولی ممتنع، ممکنه شما بگید آقا این امتناع میکنه از اینکه مال رهن رو بره بفروشه و قرض من رو بده، لذا من چیکار میکنم؟ میرم پیش حاکم، از حاکم تقاضا میکنم، حاکم میفروشد. آیه ایوانی میفرمان این حرف حرف خوبیه، به شرطی که او شرط زمینی که ما گفتیم وجود نداشته باشد. اگه شرط زمینی وجود داشته باشد، همون که گفتیم اصلا رهن یعنی این که در صورتی که او نداد من حق داشته باشم خودم استیفا بکنم، دیگه نوبت به این نمیرسه که ما بخواهیم عرض کنم خدمت شما به حاکم رجوع بکنیم، چون در ضمن همین تعاقد طرفینی یه امر قرار داده شده که اگر آقای راهن مال رهن رو نفروخ، من مرتهن خودم بتونم برم مال رو بفروشم. چون در ضمن خود عقد همچی شرطی رو وجود داره، این مقدمه بر حاکم ولی ممتنع. این مثل تمام شرط ضمنی های دیگه‌ای که بعدی که شما بخواید به حاکم رجوع بکنید مقدمه. و قیل به ان النوبه لا تصل الى المرتهن، بعضی‌ها میگن نوبت به مرتهن نمیرسد، مادام یمکن للحاکم الشرعی التصدی لذلك، تا جایی که حاکم شرعی میتواند این مال رهن رو بفروشد و دین راهن به مرتهن رو ادا بکنه. فانه صاحب الولایه علی الممتنع، چون بالاخره حاکم شرعی ولایت صاحب ولایت بر ممتنع، ولی ممتنع. و اذا لم یمکن للحاکم التصدی لسبب، ای واویش داخل اضافه لسبب آخر، اگر آمدیم و حاکم نتونست تصدی بکنه به خاطر یک سببی، فانزاک تصل و نوبه الال مرتهن، در اون صورت نوبت به مرتهن میرسد. ایشون میفهمن و هوا جیدون، این حرف حرف خوبیه، به شرطی که یه دلیلی نداشته باشیم که به اون دلیل تمسک کنیم و بگیم اطلاقش یا دلالتش مقدمه بر اینه که به حاکم برسه. در فرضی که شما گفتید در ضمن خود عقد این قرار داده شده است که اگر بایه اقدام نکرد، مالک اقدام نکرد بر بی، مرتهن بتواند مال رو بفروشد، دیگه نوبت به حاکم نمیرسه. یه حقیه که در خود عقد با خود عقد برای من ایجاد شده. دقیقا مثل این میمونه که شما بگید آقا مثلا دارم میگم یه زنی در ضمن عقد وکالت بر طلاق خودش گرفته، درسته؟ خب وقتی وکالت بر طلاقش گرفته، مرد حالا به مرد میگه بیا من رو طلاق بده، مرد طلاق نمیده، شما بفهمید خب پس نه خودش نمیتونه طلاق بده، باید بره پیش حاکم. این در فرضیه باید بره پیش حاکم و تقاضای طلاق بکنه که خودش حق مستقلی نداشته، ولی وقتی به وسیله وکالت در ضمن عقد ازدواج خودش ذو حق شده برای اینکه بتواند طلاق رو اجرا بکنه، دیگه ضرورتی نداره بره به حاکم و حاکم طلاق رو براش ایجاد بکنه. مصلحت
بالاتر میتونه شرطای
ضمنی
رو حد بذاره؟
مصلحت بالاتری که ولی فقیه روش نظر بده، و الا مصالح کلی نه دیگه. در ضمن عقد ما کی میخواد مصلحت سنجی کنه؟ نه، اینا هیچ کدوم مصلحت سنجی نمیشه که وقتی شما یه شرطی رو گذاشتی باید به شرط عمل کنی، اینجا جای مصلحت سنجی نیست. کی میخواد مصلحت بسنجی نکنید؟ یه موقع بحث حکومت میشه، آره حاکم نظر حکومت، حکم حکومتی میخواد بده، آره حکم حکومتی در همه جا در نسبت به هر حکم حکومتی میشه داد. نسبت به نماز هم ممکنه حاکم بگه آقا 6 ماه نماز نخونید، و بحث دیگه است، ولی نسبت به تعاقد نه، چه مصلحت اولایی که بیاد بگه نه شما، یعنی طرفین خودشون نمیتونن مصلحت سنجی کنن. مثل مردی که بیاد بگه نه من به زنم به کارت در طلاق دادم، ولی اصلا طلاق رو به مصلحتش نمیدونم. خب شما طلاق رو به مصلحتش ندون، شما حق چیز نداری که. و اما عدم زمان المرتهن تلف العین المرهون. خب یه بحث دیگه هست که یه بحث مهمیه، او بحثم اینه که گفتن که مرتهن اگر عین مرهونه رو اومد و استفادهش کرد، پیش خودش نگه داشت، خب او که حق استفاده نداره، این مال در نزد او تلف شد بدون هیچ افراط یا تفریطی، در این صورت ضامن هست یا ضامن نیست؟ میفرمایند ضامن نیست. اگر مال تلف شد بدون که این کوتاهی بکنه، در این صورت ضامن نیست. خب حالا یه آقا ضامن نیست نسبت به این مال، درسته؟ هم دلیل زمان، عدم زمان مال چیه، هم بالاخره برای این پولی که میخواد بگیره چه کار بکنه. وقتی میگن ضامن نیست، یعنی این مال در واقع مثل اینه که از مال خود راهن حد از بین رفته باشه. چون از مال راهن از دست رفته و در واقع از مال او این مال از بین رفته، مثل که در مال دست خود راهن بوده از بین رفته، هیچ مانع از این نمی شود که آقای مرتهن بره اون دینی که از راهن داره طلب بکنه. مثلا جلوی طلب دینش رو از راهن نمیگیره. این دقیقا مثل بقیه موارده، مثلا شما میگید تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. خب اگر بایعه تلف شد، یعنی اینکه در قبل از قبض به مشتری اگر مال مبیع تلف شد، از مال بایعه رفته، خب مشتری برمیگرده ثمنش رو میگیره. اینم دقیقاً مثل همونه، مثل که در دست خود مشتری بوده، در دست خود راهن بوده، مال از بین رفته. خب مرتهن میاد به راهن رجوع میکنه، میگه قرض منو بده، میگه شما وثیقه گذاشتی، میگه خب. ولی اگر افراط کنه یا تفریط بکنه، یعنی افراط کنه ازش استفاده کنه یا تفریط و کوتاهی کنه در نگهداریش، در اون صورت از بین بره، خب بله در اون فرض مال از بین رفته و ضامنم هست، نسبت به مازادش هم ضامنه. اما عدم زمان المرتهن تلف العین المرهونه، ها وجه اصلیش هم همیه که خب یدش ید امانیه، کبرای مسئله اینه، چون ید کسی که مال گذاشته هر وقت یه ید ید امانه بود، قبلا کبراشو خوندیم در مواد ید امانی، ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین سبیلی نیست. پس بنابراین اگر ید شخصی بر مال ید امانی بود، چه ید امانی مالکی و چه ید امانی شرعی، و مال تلف شد، کسی که مال در نزدش تلف شده ضامن نیست. اما عدم زمان المرتهن تلف العین المرهونه و تعیبها من دون تعد و تفریط فلان ذلك مقتضى کون یده ید امانتین. اینکه گفتیم مرتهن اگر مال در دستش تلف شد، عین مرهونه تلف شد یا عیبی پیدا کرد، بدون اینکه تعدی بکنه بره از مال استفاده کنه یا تفریط بکنه، به خاطر مقتضای اینکه ید این شخص ید امانت باشه همین است. مقتضای اینکه یدش ید امانیه اینه که مال اگر تلف شد، یا آقا ضامن نباشه. بحث بعدی اینه که خب آیا دلیل خاص داریم؟ آیا ایوانی میخوان اینجا دلیل خاص رو هم در مقام بررسی بکنن؟ و تؤکد ذلک الروایات الکثیره که صحیحه جمیل ابن دراج قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل رهن عند رجل رهن فضاع الرهن هو من مال الراهن و یرجع المرتهن علیه بمال. در صحیح جمیل ابن دراج آمده که امام صادق در مورد یک کسی که رهن گذاشته در نزد یک شخصی مالی رو به عنوان رهن، رجل رهن عند رجل رهن فضاع الرهن، او مال رهن از بین رفت. حضرت در مورد این فرض که مال رو به عنوان رهن بگذارن و از بین بره میفرمایند هو من مال راهن، این از مال راهن از بین رفته و یرجع المرتهن علیه به ماله، مرتهن هم به او قرضی که داشته رجوع میکنه به راهن و از راهن قرضشو میگیره. حضرت مطابق قاعده فرمودن. خب و غیرها هازا و یوجد فی مقابل روایات المذکوره روایات اخرى، در مقابل این روایاتی که ذکر شد یک روایات دیگری هم وجود دارد که تدل على زمان المرتهن، که اینا دلالت میکنن که مرتهن ضامن است و انه ینقص من ماله على الراهن به مقداره. در مقابل یه دسته روایاتی وجود داره که اینها ظاهر روایت که نگاه میکنیم اطلاق داره. اطلاق این روایاتیه که آقا هر مال راهن که از بین رفت آقای مرتهن ضامن راهن نسبت به راهن و باید مالشو بده. اگر این مال رهن کمتر بوده از دینش نسبت به مابقی رجوع میکنه از راهن میگیره. اگر مساوی بوده که هیچ دینشون سر به سر میشه، اگرم این چیزی که به عنوان رهن گذاشتن بیشتر بوده مابقی اختلافش رو تا طلبش آقای مرتهن باید به راهن برگردونه. ظاهرن که نگاه میکنیم این روایات به هم دیگه متعارضن، ولی با توجه به بعض از روایات دیگه که روایات تفسیری میشن و در اونها تصریح شده که مار فرض تضییع این رجوع کردن، این روایات دسته دوم رو که دلالت میکنه که زامنه حمل میکنیم در فرضی که افراط یا تفرید شده باشد، یعنی حملش میکنیم در فرض تعدی و تفرید. هازا و یوجد فی مقابل روایات المذکوره، در مقابل این روایاتی که ذکر کردیم روایات دیگری وجود دارد که دلالت میکند بر این که مرتهن ضامن است و انه ینقص من ماله علی الراهن به مقداره، از اون طلبی که بر راهن داشته است به مقدار خود این رهن نقص میشود، کم میشود. یعنی مثلا 1,000,000 طلب داشته، یک رهن 700,000 تومانی گذاشته، به میزان این رهن 700,000 تومانی که از دستش رفته کم میشود و 300 تومان شو میتونه رجوع کنه، و اگر 1,000,000 تومان کلش از بین میره، و اگر 1.5 میلیون تومان اون مال رهنی 500 تومان دیگه هم از مال اصلیش کم میشه باید از اون بده. این من ماله اعم دیگه، یعنی از مالش، اعم از مالی که طلب داره یا از مال خودش، به میزان رهن باید از مالش بره. حالا اون مقدارش که طلب داره طلبش از بین میره، اگر بیشتر هم شد از مالش باید بپردازن. خب این روایات مضمونشون چیه؟ یکیش موثقه ابن بکیره که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام فی الرهن، از امام در مورد رهن سوال کردم، حضرت فرمودن ان کان اکثر من مال المرتهن فهلک، اگر بیشتر باشد از مال مرتهن، یعنی اون مال رهن اگر بیشتر باشد از اون طلبی که مرتهن دارد، فهلک از بین رفته است. 1,000,000 طلب داشته، 1,500,000 رهن گذاشتن، این انش احتمالا اضافی باشه. یؤدی الفضل الی صاحب الرهن، درسته؟ حالا انم ممکن از ناسخ باشه اشتباه، ممکنم هست حضرت اینجوری فرموده باشن، ولی یؤدی اینجا خیلی چون بعدش هم ادا بودن این ظاهرا باید یؤدی باشه. این کان اکثر من ما، حتی من الان رجوع هم نکردم، مثلا حواسم نبود که رجوع کنم، شاید ان رو اینجا اشتباه آقای ایروانی اشتباه ثبت کردن که داریم. حالا اگه شما دارید الان کامپیوتر رجوع کنید ببینید ان تو نسخه وسائل هست یا نیست. خب حضرت میفهمن ان کان اکثر من مال المرتهن فهلک، یؤد الفضل الی صاحب الرهن، یعنی باید ادا کند اون مابقی رو، یعنی اون بیشتر از مال رهن رو به صاحب رهن، یعنی بیشترش رو باید برگردونه. یعنی که میخوان بگن به اون میزانی که مطابق طلبش بوده که از بین رفته از مال رهن، مابقیش رو باید برگردونه. و ان کان اقل من ماله، اگر رهن از طلب مرتهن کمتر فهلک الرهن، بعد رهن از بین رفت، ادا الیه صاحبه فضل ماله، صاحب اون رهن فضل مال راهن رو مرتهن رو به مرتهن برمیگردوند. ادا الیه یعنی بر میگرداند به اون مرتهن صاحبهو یعنی صاحب این رهن فضل و مالهی یعنی مابقی مال اون مرتهن را مابقی طلبش رو چون مثلا 1 میلیون بوده 700 تومن رهن بوده 300 تومن رو برمیگردونه و امکان رهن سوا فلیس علیه شی اگرم رهن مساوی بوده چیزی برایش نیست ظاهرا این روایت که نمیگیم اطلاق داره روایت بعدم اطلاق داره تو روایت بر هم دیگه معارضن شما میتونید وجه جمع های مختلف رو بیارید ولی جمع ها میشود جمع تبرعی مگر قرینه پیدا کنید قرینش به همین روایاته و یمکن الجمع به حمل الاولا علی صورت عدم تفرید و الثانی علی صورت تفرید خب این وجه جمع اینجا ابتداعا اشکال نداره این اگر روایتی هم نبود ما ایران رو حمل میکردیم به خاطر چی؟ به خاطر که ما یه قاعده کلی داریم او ارتکاز ذهنی نسبت به قاعده کلی میشود مقید لبی روایات یعنی این ارتکازی که ما داریم که در موارد ید امانی اگر افراط و تفریط باشد باید حتما از کنم زامنه اگر افراط و تفریط نباشه زامن نیست این خودش یک مقید لبیه که اطلاقی روایات رو ما حملش بکنیم که اون روایت اول رو هم میکنیم بر فرضی که تعدی و تفریط نباشه روایت دوم رو هم میکنیم بر فرضی که تعدی و تفریط باشه اینجا جمع هم جمع تبرعی نمیشه چون حرف حضرت رو حمل میکنیم بر یک مطلب مطابق قاعده غیر از اون مواردیه که هیچ قاعده در مقام نداریم پیش از خود آیوانیم گفتن اینا رو هم میکنیم مثلا بر این صرف اینا رو هم میکنیم بر این صرف این شاهده بر حملتون چیه حمل برای که حمل و جمع برای که جمع تبرعی نباشه احتیاط بر احتیاج به شاهد حمل داره و مما یؤید ذلک موثقه اسحاق ابن عمار است که میگه سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یرهن الرهن بمئت درهم میگه سوال کردم از ابا ابراهیم علیه السلام از یک شخصی که یرهن الرهن بمئت درهم رهنی رو به 100 درهم میگذارد رهن میگذارد به 100 درهم و هو یساوی 300 درهم و این رهنی که به 100 درهم گذاشته ارزشش 300 درهمه یعنی 100 درهم طلب گرفته ولی رهن مطابق 300 درهم گذاشته فیهلک بعد این مال از بین میرود و هلاک میشود اعلی الرجل ایرد علی صاحبه 200 درهم آیا این بنده خدا باید بر صاحبش 200 درهم رو برگرداند؟ حضرت میفرمایند نعم بله باید 200 درهم رو برگرداند. چرا؟ اینجاش مهمه، شاهد جمعون اینجایه. حضرت میفرمایند لانه اخذ رهنا فيه فضل و ضیعه، به خاطری که یک مالی رو گرفته که درش فضلی بوده رهنی رو گرفته که بیشتر بوده از طلب خودش و ضیعه و اون رو تضییع کرده از بین برده، یعنی این تضییع رو دارن نسبت به مرتهن انتساب میدن، در صورتی که اگر مال بدون تعدی و تفرید از بین رفته باشه که نمیگن من تضییعش کردم، میگن والله مال چی شد؟ ضایع شد، نمیگن ضیعه مال رو تضییع کرده. اصلا فرض تضییع یعنی افراط و تفرید کرده و افراط و تفرید که باشه خب علال قاعده زامنه، روایت هم داره همین رو میگه. قلت و فحلک نصف رهن، اگه نصف رهن از بین رفت، حضرت فرمودن علا حساب ذلک، بنزه نصف رهن از طلبش حذف میشود. قلت و فیتردان الفضل، هر طرفی اگر اضافه ای داشتن، یعنی مرتهن اگر مال رهنی رو که تلف کرده بیشتر بود از طلبش، یا اگر راهن مالی که تلف شده کمتر بود یه چیز اضافه ای داشت که بده به مرتهن، باید برگردونن. قال نعم، حضرت گفتن باید برگردونن، یعنی هر کدام که یک اضافه ای داشتن باید او اضافه رو برگردونن. اگر مرتهن مالی که در نتیجه بیشتر از طلبشه باید او مابقی رو برگردونه، اگر راهن مالی رو که تلف شده از مالش کمتر از میزان بدهیش خب و فضلی که در گردنش هست رو باید برگردونه. این بحث هم تمام شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اگر زحمت نیست این رو یکی دیگه بزنید که برای که جلسه بعدی میشه جداش کنید. همین ایوعدی اونجا آمده؟
بله.
اونجا هم ان داره، بله؟ این دیگه به لحاظ نحوی مقدار دیگه درست کردن سخت. دوباره بزنید.